با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسند رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقل و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه فوریه 2019 برابر با 15 بهمن ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد. ترانه آزادی.
وقتی که هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه از پشت شانت می پاید تو را حتی در خانه‌ات، وقتی برنه‌ها در آسمان ها تنها بروند تک تک، تو هم چادر غمگین نانک از اعماق جان خود میخوانی از غرور. آزادی واژه صبور، آزادی وقتی شور در دل میماند یا سحری نمیخواند، هنگام گفتن اگر خیابان وگر خانات حتی درونات خزان، احساس میکنی چیزی کم است و نفس تنگی میآید، خواهی دانست فقط این فضا برای زیستن تنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود اگر نباشم رها، انگام گفتن است. آزادی ما بد ما، آزادی با این آواز مثل یاسین عطر خود را می فشاند، تا که هست را روانت هست به من سرمست. ماهی های رود در طور سیاق میخوانند سرود، زیرا که در همین دنیا راه دیگریست و او کهنه باوریست، نامش میلادی نو. آزادی تا قهر رو، آزادی بیرنگ می شود از این همه فضای تنگ. آزادی بر طرز هر میادی
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از درخواست مرخصی استعلامی برای موکلش خبر داد. این درخواست به دادیار ناظر زندان داده شده و او نیز باید به دادستان ارائه کند تا در صورت موافقت نرگس محمدی به مرخصی استعلاجی اعزام شود و همچنین با اشاره به جلوگیری از اعزام وکیلش به بیمارستان طی هفته گذشته اعلام کرد که یک بار دیگر برای وی نوبت معاینه گرفته ایم. از طرفی با اینکه درخواست داده شده که پرونده پزشکی به کمیسیون عالی پزشکی قانونی ارسال شود، اما هنوز اتفاق نیفتاده است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی، با اعلام خبر درخواست مرخصی استعلاجی برای موکلش گفت: با توجه به اینکه موکلم به عمل جراحی نیاز دارد، از دادستانی درخواست مرخصی استعلاجی کردیم. این وکیل دادگستری افسود درخواست مرخصی استعلاجی موکلم تحویل دادیار ناظر زندان شده است و دادیار نیز به دادستان ارائه می کند تا در صورت موافقت موکلم برای پیگیری های درمانی به مرخصی بیاید. بهزادی را توضیح داد: با توجه به اینکه در مرتبه قبلی به رغم دریافت وقت پزشک موکلم به بیمارستان ایران مهر اعزام نشد، مجدد برای تاریخ‌های 23 و 24 و 27 بهمن وقت معاینه گرفتیم و به زندان ارائه کردیم. وکیل مدافع نرگس محمدی ابراز امیدواری کرد که این بار موکلش برای معاینه توسط پزشکان متخصص به بیمارستان اعزام شود. بهزادی را در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نرگس محمدی به کمیسیون عالی پزشکی قانونی ارسال شده است یا خیر گفت: به رغم اینکه درخواست ارسال پرونده به کمیسیون عالی پزشکی قانونی را کردیم، اما هنوز پرونده ارسال نشده است. و افسود: در مرتبه قبلی کمیسیون پزشکی قانونی بدون اینکه پرونده پزشکی موکلم را از بیمارستان بخواهد یا نظر پزشک معالج متخصص را اخذ کند، در خصوص بیماری او نظر داد که این نظر بسیار مهم بود. بنابراین نسبت به آن اعتراض و درخواست کردیم پرونده به کمیسیون عالی پزشکی قانونی ارجاع شود. محمود بهزادی راد پیشتر در تاریخ 7 بهمن ماه از عدم اعزام وکیلش بیمارستان علی‌رغم پذیرش درخواست اعزام وی توسط دادیار ناظر بر زندان اوین و ارائه درخواست بهداری زندان خبر داده بود. وی در تاریخ 3 بهمن ماه نیز از خودداری مسئول زندان اوین برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان خبر داده و گفته بود امروز، یعنی چهارشنبه بود، به زندان اوین مراجعه کردم و گفتم وضعیت موکلم خطرناک است. وقتی اعزام هم برای روز یکشنبه هفته آینده گرفته بودیم، اما متاسفانه اراده‌ای برای اعزام وجود ندارد. نامه اعزام به پزشک را خانواده موکلم 2 روز پیش به زندان بردند، اما تحویل نگرفتند و الان حدود 2 هفته است که خانم محمدی داروی ضد تشنج ندارد و همین مسئله ما را قدری نگران کرده است. لازم به ذکر است که نرگس محمدی و نازنین زاغری در تاریخ 9 دی ماه طی نامی اعلام کرده بودند در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانیشان در مرحله اول به مدت 3 روزه دست به اعتصاب غذا می‌زنند. آنها اعتصاب غذای خود را از روز 24 دی ماه شروع و 26 دی ماه به آن پایان داده بودند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران که از تاریخ 15 اردیبهشت 1394 در زندان به سر می‌برد، برای 3 اتهام به 16 سال زندان محکوم شده است. 5 سال برای اجتماع و تبانی علیه نظام، 1 سال برای تبلیغ علیه نظام و 10 سال برای تأسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام. مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت مجازات اشد، نرگس محمدی باید 10 سال زندان را تحمل کند. افزایش نگرانی ها نسبت وضعیت سپیده قلیان. وضعیت سلامت اسماعیل بخشی هم وخیم است. از وضعیت سپیده قلیان، فعال معدنی که 3 دی 97 به دنبال پخش مستند اعترافات اجباری در سیمای ایران بازداشت شده بود، اطلاع درستی در دست نیست. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانواده و نزدیکان سپیده قلیان، فعال کارگری و شهروند خبرنگاری که 3 دی ماه برای بار دوم بازداشت شده بود، اطلاع درستی از وضعیت او ندارند. گفته شده این موضوع موجب نگرانی خانواده فعال کارگری شده است. منبع مطلعی به کمپین گفت دادیار شعبه 1 دادسرای عمومی و انقلاب به شهرستان شوش به خانواده خانم قلیان گفته به دلیل تحقیقات فعلا ملاقات ممکن نیست. پیش از این بی بی سی فارسی خبر داده بود که 3 بهمن ماه خانواده خانم قلیان موفق شدند دیدار کوتاه با او داشته باشند. در این دیدار یکی از بازداشتگان با زبان اشاره از ضرب و شتم شدنشان خبر داده، اما ماموران اجازه ندادند جزئیات این موضوع در ملاقات مطرح شود. وضعیت سلامت اسماعیل بخشی هم وخیم است. اسماعیل بخشی فعال کارگری در اول بهمن ماه برای دومین بار از سوی دستگاه امنیتی بازداشت شد. به گزارش صدای امریکا در حالی که بیش از 2 هفته از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی فعال کارگری می‌گذرد، منابع موثق نزدیک به کارگران وضعیت سلامت او را وخیم گزارش می‌کنند. وضعیت سلامت این فعال کارگری در حالی وخیم گزارش شده که کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت تپه روز شنبه 13 بهمن نوشت دادستانی دزفول و اداره اطلاعات اهواز برای تحت فشار گذاشتن او و خانواده‌اش از آزادی آقای بخشی امتناع می‌کنند. اسماعیل بخشی پیش از بازداشت دوباره از شکنجه شدن و مشکلات جسمی و روحی اش سخن گفته بود. مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا قول پیگیری دادند، اما در نهایت اعترافات اجباری او و سپیده قلیان فعال مدنی از تلویزیون پخش شد و آنها بار دیگر بازداشت شدند. توییت های عفو بین الملل در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. سازمان عفو بین‌الملل 2 توییت دیگر از نقل قول‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در مورد شکنجه‌های وارده را منتشر کرده است. سپیده قلیان زبان مأمور اطلاعات خشن و سرشار از الفاظ رکیک بود. او من را فاحشه صدا می‌کرد و به دروغ می‌گفت که با کارگران هفت تپه روابط جنسی داشتم. او همینطور تهدید می‌کرد که خانواده‌ام را به قتل ناموسی من ترغیب خواهد کرد. اسماعیل بخشی میگوید مرا چشمم و دستبند زده به اتاقی بردند. 2 مرد با مشت و لگد به جانم افتادند. بعد از این مرا به حیاط بردند و به یک میله بستند. هوا سرد بود و از سرما میلرزیدم. با این وجود 1-2 ساعت مرا آنجا نگه داشتند و شکنجهگر میگوید که حالت پشیمانی در چهرهش نیست. گزارش قبلی میگوید که سازمان عفو بین‌الملل در صفحه توییتر بخش ایران این سازمان در یک رشته توییت فارسی بار دیگر بر این که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال کارگری و فعال مدنی در معرض شکنجه قرار دارند تأکید کرد و برخی جزئیاتی را که این دو در رابطه با شکنجه در طول دوران بازداشت پیشینیشان در اختیار این سازمان گذاشته بودند منتشر کرد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل که به طور کامل در کانال تلگرام این سازمان منتشر شده، سپیده قلیان گفته است در طول راه شوش به اهواز که سوار یک ون شده بودند، ماموران به او دستبند دستور می‌دادند که سرش را پایین بیاورد. به گردنش محکم ضربه می‌زدند. او را مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌دادند و مجبور می‌کردند که خودش را فاحشه بنامد. در این متن همچنین به شکنجه‌های بخشی نیز پرداخته شده و درباره ضبط اعترافات از او آمده است. بر اساس گفته‌های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلم برداری برای اعترافات موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده بودند. او گفت بازجویان موقع فیلم برداری مرتب کات می‌دادند و فریاد می‌زدند که حالت پشیمانی در چهره‌اش نیست. Thank you. واکنش روسیه به موزه اروپا در قبال ونزوئلا. کرملین روز دوشنبه امروز با اعلام اینکه حل اختلافات در ونزوئلا فقط باید به دست مردم این کشور انجام شود، از مداخله اروپایی‌ها در ونزوئلا انتقاد کرد. کاخ ریاست جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد تلاش برای مشروعیت دادن به اقدامات برای تصاحب حکومت در ونزوئلا به منزله مداخله مستقیم در امور کشور هاست. کرملین در حالی این اظهارات را بیان کرد که ساعتی پیش کشورهای بزرگ اروپایی از جمله فرانسه و آلمان و انگلیس در اقدامی هماهنگ خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در پیامی توییتری نوشت نیکولاس مادورو در فرصت 8 روزه که اتحادیه اروپا مقرر کرده بود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اقدامی نکرد. به همین دلیل انگلیس در همراهی با سایر متحدین اروپایی تا وقتی که انتخاباتی آزاد برگزار شود، خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت و مشروع ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. امید است که چنین اقدامی ما را پایان بحران انسانی در این کشور نزدیک کند. پایان اخبار، توجهتون رو به شنیدن ترانه از هایده جلب می‌کنم. ترانه هایده به نام دل دیوانه.
خدا دروغ نباشه. یه کاری کن خدایا من از این دل جدا شم، نفرین به هر چشمه میخوام عاشق نباشم. شکستی از عشق عاشق شدی دوباره، ندونستی محبت خریداری نداره. دل دیوونه ای دل ای بی نشونه ای دل، ندونستی
دوستان نازنین توجهتون رو به شنیدن سرگذشت چند بانوی برجسته تاریخ کشورمون جلب میکنم. یکی از این خانوم ها بی بی مریم بختیاری، زنی که لقب سردار گرفت. منزل او پناهگاه بسیار از آزادی خواهان مشروطه بود. به پاس حمایت های بی بی مریم از امپراتور آلمان، بالاترین نشان پادشاهی آلمان از کنسول آلمان در ایران به وی اهدا شد. تنها زنی که در دنیا توانست به دریافت این نشان نائل آید. زمانی که قحطی در جنگ جهانی اول گسترش می‌یابد، بیبی مریم تمام ثروتش را خرج می‌کند تا قحطی زدگان نجات پیدا کنند. و دومین زن مهرنگیز دولتشاهی، اولین سفیر زن ایران. سه دوره به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی حضور داشت. از طراحان قانون حمایت خانواده بود که حق طلاق را برای زنان به رسمیت می شناخت و همچنین داشتن همسر دوم را مشروط به اجازه همسر اول می کرد. او تا سال 57 سفیر ایران در دانمارک بود. و بعدی اشرف الملوک، ملقب به فخرالدوله، بنیانگذار تاکسیرانی در ایران بود. فخرالدوله با وارد کردن چند دستگاه فورد مشکی، اولین مؤسسه تاکسیرانی را در تهران بنیان گذاشت. حتی آماده است که او به پسرهایی که می‌خواستند متأهل شوند یک تاکسی هدیه می‌داده که آنها بتوانند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند. و بعدی فرخرو پارسای، اولین زن وزیر ایران در سال 1301. سال 1329 در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. به جای پزشکی ترجیح داد به فعالیت هنری و آموزش ادامه دهد. سال 1347 وزیر آموزش و پرورش ایران شد. با زنان نامدار قدیمی میتوان بیشتر آشنا بشد. و یکی دیگر از این زنان نامدار قدیمی، قمرالملوک وزیری، اولین خواننده زن در ایران. او که حدود 20 سال بیشتر نداشت، در اولین کنسرت خود در گراند هتل تهران قاعده سنتی را برهم زد و سال 1303 بدون حجاب در کنسرت خواند. خودش میگوید در زمانه‌ای بدون حجاب کنسرت داد که هر کس بدون چادر بود به کلانتری جلب میشد. و دیگر زن نامدار معاصر بی بی خانم استرابادی نخستین زن طنز نویس ایران است. از نویسندگان دوران مشروطه است و بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است. مدرسه دوشیزگان نخستین مدرسه است که در سال 1324 توسط بی بی خانم برای آموزش دختران تأسیس شد. او مادر علی نقی وزیری، موسیقیدان معروف ایرانی است. و دیگر بانوی نامدار معاصر ملک تاج فیروز ملقب نجم السلطنه از زنان نیکوکار ایرانی، پایه‌گذار بیمارستان نجمیه در خیابان حافظ و مادر دکتر مصدق بود. علاقه‌ای که نجم السلطنه به راه اندازی بیمارستان نجمی از خود نشان داد تا بدانجا بود که شخصاً به امور ساختمان سرکشی می‌کرد و هر غروب اجرت کارگران را خود پرداخت می‌کرد. و دیگر بانوی نامدار صدیقه دولت آبادی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان بود. صدیقه دولت آبادی در سال 1261 که هجری شمسی در اصفهان و در خانواده روحانی تولد یافت. تولد در خانواده روحانی به معنای پایبندی صدیقه به اصول و اعتقادات مذهبی نبود. او یک دهه پیش از کشف حجاب اجباری رضا شاه حجاب از سر برداشته بود. بله، این تعدادی بودند از بانوان نامدار معاصر ایران. با هم یک ترانه می‌شنویم از مهرنگیز. ترانه دامنکشان.
کشاد ساقی می خران از کناری یاران مست و گیسو افشان می گریزد در جامی می از غمی می جوری و از غمی می جوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن مطلبی که سحر تهیه کرده در مورد خرافات جلب میکنم. با همیشه
از رادیو پارس در خدمت شما. امروز میخوام در مورد مقوله خرافه صحبت بکنم. قدیما وقتی یکی عدله میکرد، همین الان هم همینه، همه چی یهویی باید متوقف میشد چون صبر اومده. حالا اگه صبر نمیکردی، یعنی رفتی تو آغوش خطر و اتفاق بعدی قرار برات رقم بخوره. اما اگه بلافاصله بعدش یه عدله دیگه میکردی، اثر عدله قبلی خونسا میشه. رو لیوان چایی اگه یه برگ چایی بود، یعنی مهمون میاد. اگه چند تا برگ چایی بود، یعنی به همون تعداد مهمون میاد. حتی اگه اون توفاله بلند باشه، یعنی مهمون قدش بلنده. اگه یه اتفاق بد میافتاد، یعنی قضا و قدر بوده. اگه پشمندش یه اتفاق بد دیگه میافتاد، بازم خیلی مهم نبود. فقط نگرانی مهم اینه که خدا سومی رو بخیر کنه. سومی رویداد یعنی بدترین رویداد. 13 به در رو برای اینکه بختمون باز بشه، روز 13 فروردین باید بری بیرون 13 تا به در کنی. ولی اگه خدایی نکرده بشینی خونه و بیرون نری، خدا بهت رحم کنه. آب روشنایی میاره. یعنی اگه داری میری یه جای مهم و تو مسیر ببینی کسی شلنگ آب دستشو و داره خیابون آب میده، یعنی قرارتو میتره کنی. یا اگه میخوای بری جایی و آب پشتت بریزن، یعنی همه چی تحت کنترله. اگه کلاغ اول صبح قارقار کنه، یعنی یه اتفاق بد قرار بیفته. صدای جغد یعنی خبر بد. دیدن خرگوش تو مسیر نوید بخش یه اتفاق خوبه. خرافه مشهور چشم زدن، چشم خوردن یا چشم شور هم که همه باش آشناییم و واسه منفی کردن اثرش به چوب باید کوبید یا اسفندود کرد. خطاهایی که تو همه این داستان ها مشترکه اینه که آدما همزمانی دوتا پدیده رو بعد چند دفعه تکرار به حساب علیت میذارن. مثلا اگه 4 دفعه یکی ازشون تعریف کرده و بلافاصله بعدی سرما خوردن، نتیجه گرفتن علت مریض شدنمون چشم شور فلانی بوده. چرا؟ چون آدما دوست دارن تو این دنیای پیچیده و بیدر و پیکر فرمول یا قاعده‌ای پیدا بکنن که یکم احساس کنن کنترل اوضاع تو دستشونه. مثلا اغلب این افراد آدمای نگرانین که برای کاهش استرابشون باید روی همه چی کنترل داشته باشن. خب بیشترم درگیر خرافات میشن. همینطور آدمایی که ذهنای پیچیده ای ندارن و دوست دارن پیچیدگی دنیا رو انکار کنن، که اگه این کارو نکنن از استراب مواجه شدن با این همه بی‌قاعدگی متلاشی میشن. اما حقیقت اینه که اتفاقای دنیا قاعده پذیر و ساده نیستن. وقتی باور کنیم که دنیا پیش بینی پذیره، پس قطعا دنبال افزایش مهارتامون برای مواجه شدن با این وقایع غیر قابل پیش بینی هم نمیریم. زندگی همیشه واسه ما برگایی داره که رو نکرده. بنابراین بهتره برای این به جای خیال بافی مهارتامون رو ارتقا بدیم. ما آدم ها هیچ کدوممون بدشانسی، غم یا بیپول رو دوست نداریم. خیلی هم ما حتی اعتقادی هم به خرافه ها نداریم. و این دلیل که این باورهای غلط مدام در جامعه تکرار میشن و دهن به دهن میچرخن، برای احتیاط از این مسائلی که بیشتر مردم میگن بده دوری میکنیم. مثلا ما ایرانی ها باور داریم که اگه وقت سال نو مشغول کاری باشیم، تا آخر سال هم همون کار داریم انجام میدیم. یا مثلا اگه تحویل سال نو پول دستمون بگیریم، در تمام طول سال جیبمون پر پول میشه. خیلی از این شایعه و خرافه ها مربوط به حیوان است. مثلا اگه صبح گربه سیاه ببینین برای شما بدیامونه. یا مثلا منم خیلی مردم شنیدم که میگن موی گربه نازایی میاره و تا میتونید از گربه دوری کنید، یا تو خونه خودتون گربه نگهداری نکنید، یا اینکه سگ در خونه داشته باشین فرشته ها به خونتون نمیان و دعاهاتون مستجاب نمیشه. یه روز صبح با یکی از دوستام قرار داشتم. وقتی رسید خیلی نگران به نظر می رسید. ازش پرسیدم چه اتفاقی برات افتاده؟ گفت صبح روی درخت کلاغ سیاهی دیده و بعدم اون کلاغ قارقار کرده. من اول منظورش رو متوجه نشدم. وقتی دلیلش رو پرسیدم گفت که مادرش بهش گفته اگه صبح کلاغ سیاه رو روی درخت دیدی یا حتی صداش رو شنیدی، برای خانواده‌ات غم و اندوه میاره. یه خرافه دیگه‌ای که اصلاً با عقل جلر نمیاد و قابل قبول نیست اینه که اگه زیاد تدیک بخوری شب عروسی بارون میاد. برخی اعتقادات و خرافه ها برای دوری از چشم بده. مثلا میگن از بچگی همیشه اینو شنیدیم که میگن اگه از کسی تعریف کردی بزن به تخت تا چشم نخوره، یا مثلا میگن کمی اونو میخارونن که چشم نخوره. اتفاقاتی هم هستن که به اعتقاد برخی مردم برای آدم ها بدشانسی میاره. مثلا اگه آینه بشکنه یا از زیر نردبون رد بشین براتون بدشانسی میاره. مثلا برخی رو باور دارن اگه قیچی رو خیلی زیاد وازو بسته بکنی تو خونه دعوا میشه و این کار خوشیام نیست. بعضی از این خرافه ها مربوط به جن. مثلا بچه که بودم همیشه شبا ناخونامو میگرفتم. یادم میاد یه بار یکی از دوستان مادرم شب منو حین ناخون گرفتن دید، به هم گفت هیچ وقت این کارو نکن چون اگه این کارو بکنی جنا میان سراغت. خب منم بچه بودم و از این چیزا میترسیدم، دیگه شبا ناخونامو نگرفتم. که مثلا دیدین آدما تا اسم جن میاد سرشون رو این بر اون بر میکنن و به اطراف فوت میکنن و بسم الله میگن تا یه موقع جن سراغشون نیاد. این آدم ها همینطور به زبان آوردن نام جن رو هم بچگون میدونن، چون این اعتقاد رو دارن که ممکنه که وقتی که مثلا اسم جن رو میارن اون مثلا یه جنی باشه و اون لحظه احضار بشه. به خاطر همین قدیمی ها اگه یادتون باشه بهشون میگفتن از ما بهترون و اسم جن رو نمی آوردن. یا مثلا دقت کردین وقتی یه چیزی رو گم میکنین و پیداش نمیکنین خیلی هم میگن کار جنه و اینکه برای این کار باید یه چیزی گره بزنی تا اون رو به شما برگردونه. مثلا میگن وقتی آب جوش میخوای بریزی اول بسم الله بگو، چون ممکن یه بچه جن رو بسوزونی بعد پدر مادرش بیان انتقامش از تو بگیرن. بعضی ها معتقدن جایی که خرابه یا قدیمی باشه اونجا جن زندگی میکنه. یا مثلا اگه فلز یا چیزای نکتیز رو نزدیک خودمون داشته باشیم ممکنه موجب فرار جن و پری بشه. از همه جالبتر خرافه‌ای هستن که درباره اومدن مهمون یا مهمونی رفتنه. اولین خرافاتی که شاید تا به حال نشته باشید اینه که اگه ببینید یه لنگه از کفشتون روی اون یکی افتاده مهمون میاد. برخی میگن همون توفاله چایی که کلی تبصره توش وجود داره، اگه توفاله روی چایی باشه یه مهمون داره، اگه دوتا باشه دوتا مهمون، اگه توفاله به هم چسبیده باشه مهمون ها زن و شوهرن، یا اگه توفاله ها از هم دور باشه این مهمون ها قریبن نباید درارشون باز کنی چون براشون بچه کنی میاره. یکی دیگه از نشانه های مهمون اومدن افتادن یکی از موجه ها زیر چشم هاست. یه سری شایعه ها و خرافه های دیگه هم هستن که در مورد نقاط بدنه. مثلا اگه کف دست راست بخاره پول دار میشین، کف دست چپ بخاره خرجت زیاد میشه، سر بینیت بخاره به مهمونی میری، کف پات بخاره راه دور میری، پلک چشم چپت بپره خبر خوشی برات میاد، پلک چشم راستت بپره غم و اندوه میاد، گوش راستت سوت بکشه کسی از شما در حال تعریف کردنه، گوش چپت سوت بکشه کسی داره پشت سرت بدگویی میکنه. اگه موجه ها رو گونه ها بیفته عجل از راه میرسه و تو رو با خودش میبره. اگه حواستون نباشه و زبونتون رو گاز بگیرین در اون موقع دارن غیبت شما رو میکنن. اگه نبض چشمتون بزنه یعنی کسی داره پشت سرتون حرف میزنه. در یکی دیگه از چیزایی که ما خیلی ایرانی ها باعث در کار داریم فلسفه عطسه کردنه، که اگه وقتی که میخواییم عطسه کنیم در حین انجام کاری بوده باید صبر بکنیم بعد دوباره اون کار انجام بدیم و شروع بکنیمش. اگه وقتی که داریم صحبت میکنیم بی اراده اسم کسی رو ببریم معلوم میشه که اون شخص هم اسم ما رو آورده و اون لحظه به یاد ما بوده. مثلا اگه وارد مغازه میشیم اون مغازه شلوغ شه خودمون رو خوش قدم میدونیم، میگیم قدم ما خوب بوده. اما همه اینا ساخته ذهن ماه، هیچ کدومش هم پایه و اساس عقلانی نداره و در هیچ ذهن منطقی پاسخ برای این چیزها وجود نداره. خرافات صرفاً اعتقادات و باورهای شخصی ماست که با تلقین‌های مکرر تو ذهن ما ایجاد میشه و وقتی که به یه اتفاق به طور مستمر فکر میکنیم قطعاً برای ما به وقوع میپیونده. و خب همه ما هم این خرافه ها رو هم روزانه باهی سر و کار داریم و همیشه میبینیمش. در ذهن هر آدمی یه باوراییه که با هیچ منطق علمی همخونی نداره و قابل درک نیست. اما خب وجود دارن و گاهی هم تو زندگی ما کارکردهایی دارن که میتونن مسیر زندگی شخص رو تغییر بدن. حالا این باورها توی هر فردم متفاوته. اینجا میخوام بگم که کیا بیشتر دچار این گرایش ها میشن. اولین دسته ای که بیشتر این گرایش به این خرافه ها رو دارن افراد خودشیفتن. این دسته چون دوست دارن از همه بالاتر باشن، از همه آگاهتر باشن، یعنی خودشون رو آگاهتر نشون بدن، به طور مثال بیشتر به فالگیر و دعانویس و جادو جنبر رو میارن و بیشتر بهش گرایش دارن و حتی حاضرن پولای کلانی هم برای این اتفاق بپردازن. و حالا اگه بهشون بگی که برای ویزیت دکتر یا به طور مثال برای روانشناس باید هزینه رو پرداخت کنی و به روانشناس مراجعه کنی، هزار تا اما اگر میارن. دسته دوم افرادی هستند که نگفتن رو بلد نیستن و یاد نگرفتن. اینا تیپایی هستند که بیشتر در معرض خرافه و باورای اشتباه هستند. اینا به سرعت تحت تاثیر حرف دیگران قرار میگیرن و انگار این باورهای رضایت نسبی خاطری به اینا میده. توی این آدما هرچی مشکلات خانوادگی و تصورهای ذهنی غلط بیشتر باشه، گرایش به این خرافه ها بیشتره. حالا واسه این نوع طرز فکر و باور چی کار میشه کرد؟ یکی از بهترین راه ها روان درمانی با تلقین مثبته. یعنی در حل مشکلات از روش تلقین مثبت یا دعا کردن میشه استفاده کرد و به نوعی دست رمالا، دست این دعا نویسا رو کوتاه کرد. این افرادی که سودجو هستن و پولای کلانی از این راه در میارن. البته اینم بگم که این خرافه فقط مربوط به ایران نیست، یعنی توی اروپا و آمریکا هم تو شاهدشون هستی و برای خیلی از مردم اتفاق میافته. اون چه که بیشترین کمک رو به مردم میکنه آگاهیه و هرچه بیشتر مردم جامعه سطح آگاهیشون رو بالا ببرن میتونن از این مسئله در امان باشن. بعد از دار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
دوستان نازنین، با هم ترانه دو صدایی میمیرم رو گوش میکنیم. شاهکار بینش پژو و همراهش با هم میخونن.
Ayer lo hasta soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man que yo monto calvezo mi gire. Que cada mano se rete para tu mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia no has más pegiram, no vemos un pisham. Aquel soy eros peri, divo ne misham.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba. Con un permiso para así rompermela.
Ayer lo hasta soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man que yo monto calvezo mi gire. Que cada mano se rete para tu mire.
nos promettimos conquistare mondo intero. Ayer tu me juraste que este amor sería eterno.
Dunia rو از من بگیر اما بمپیشم اگه تو یه روز بری دیوونه میشم.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así rompermela.
دوستان نازنین، سروده ای که برای زن گفته شده با هم میشنویم که پیشکش شده به تمام مادران داغ دیده وطن. در واقع
زن سوخته در تختی، زن باخته در تکرار، زن شسته ظرفی که خورده شده بسیار. زن دختر پیریست با بال پروانه، زن دختری تنهاست در واپسین خانه. زن رد گنگی تو عکسای دیروز، سنگ سار دستی که لمس می شد در روزه. زن یک عروسک داشت، زن دخترها موشن، زن که عروسک نیست چی شد چرا میگن؟ زن دیده شد اما در خانه و پختن، زن زیر مرد یکسان وقتی که رو تختن. زن کشته شد روزی وقتی که شوهر کرد، زن کشته شد وقتی با رو سری سر کرد. زن دختری در شهر وقتی اسید پاشید، زن زخم آتناکو بیشک چقدر ترسید. زن مثل نسرین بود، زن یک بنیتا بود، زن مثل ریحانه، زن شکل زنها بود. زن نرگس در بند، زن مادر و گرماست، زن حرف حبس و حبس دو کودکش تنهاست. زن فاحش بد شد، زن اعتبار می برد، زن جوجه اردک شد، زن مهر هرچی خورد. زن یک تن محکوم، زن چون زن محکوم، زن هی قضاوت شد در این خیابانها، زن بی حیا می شد، زن بی حجاب می شد، زن بی حمایت شد در این خیابانها. مردی که من باشم هر لحظه در کردن، مردی که تو باشی باور نمیشه زن.
دوستان به کمپین من هم شکنجه شدم بپیوندید.
من هم شکنجه شدم. کارزار من هم شکنجه شدم دادخواستی هست علیه 40 سال شکنجه و زندان. از شما جان به در بردگان، زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی، جان باختگان و از همه شما مردم آزادی خواه دعوت میکنیم که در این کارزار شرکت بکنید. کارزار من هم شکنجه شدم در ادامه کیفرخواست اسماعیل بخشی، نماینده محبوب کارگران نیشکر هفت تپه، علیه شکنجه شدنش در زندان و انتشار نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ 19 دی ماه برابر با 9 ژانویه اعلام شد. کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان کیفرخواست من، شما و میلیون ها انسانی هست که شکنجه شدن اما هرگز در مورد شکنجه هاشون سخنی نگفتن. تک تک ما باید شکنجه هامون رو به دادخواستی علیه رژیم تبدیل بکنیم و به کارزار من هم شکنجه شدن بپیوندیم. اگر مایل به انتشار شکنجه های خودتون و خانوادتون نیستین برای کارزار من هم شکنجه شدم، بفرستین که ما جزو اسناد تهیه شده قرار بدیم و اون رو از طریق وکلای حقوق بشر غیر ایرانی به پیش ببریم. و اگر هم مایل به انتشار این تجربه های تلخ شکنجه خودتون هستین، حتما قید بکنید که چه قسمت هایی رو و با چه اسمی میخواین منتشر بشه. پس از شما دعوت میکنیم که دادخواست خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی ما، از طریق فیسبوک، تلگرام و همینطور شماره تلفن از طریق واتساپ و وایبر که در پایین صفحه مشاهده میکنید حتما برای ما بفرستید. این عرصه تاریخ ساز در اعتراضات مردم برای به زیر کشیدن حکومت شکنجه و زندان هست. با ما همراه باشید در کارزار من هم شکنجه شدم.
دوستان روز شنبه در برن ساعت 2 تا 3:30 تظاهراتی هست. روز شنبه آینده ساعت 14 تا 15:30 در کازینو پلاتس در برن تظاهرات هست و دوستان میتونن در این تظاهرات شرکت بکنن. شماره تلفن رو من به شما میدم که بتونین تماس بگیرین: 0727-953-6318 کاک ما محمدی، 0729-402-6409 مجید مشیدی و 0729-944-2808 حسین ملکی، 0728-971-7222 کاک زهیر. شنبه آینده 9 فوریه ساعت 14 تا 15:30 در کازینو پلاتس برن در سوئیس تظاهرات هست. به پایان برنامه روزی شدیم. تا یک شنبه آینده، روز و روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه ای از مژگان عظیمی به نام حاکمان برنامه رو پایان میرسونیم.
تماماً شده از زندگی و مخدر، چه کردن با ذهن شما و شستن افکار شما صد حدیث و گپ بی جا گفتن همه از قول خدا عمرتان را